خب برای اینکه انشالله نور سوره مبارکه حدید بر قلب‌های ما جاری بشه، توفیقاتمون روز افزون باشه، صلوات خط بفرمایید. ما صلی الله علیه. سلام علیکم. خب ما اگه خاطرتون باشه راجبه بحث استعداد شناسی صحبت کردیم. من سعی میکنم که سلام علیکم مطالبی که هست رو خیلی نکته نکته مطرح بکنم. اگر دوستان بزرگواران نکتهی به ذهنشون رسید، سوالی به ذهنشون رسید، احساس کردند که مطلب نارساز، مطرح بکنن این نکته نکته و قدم به قدم و پاورچین میریم. امشب میخواییم انشاءالله سوره حدید رو به اتمام برسونیم، بریم سراغ سوره مبارکه 8. مگر اینکه دوستان کار ویژه‌ای داشته باشن رو سوره حدید بخوان انجام بدن. عرضم به حضورتون بحث استعداد شناسی واقعا خیلی مهمه و اهمیتش از این جهته که انسان یه مدت محدودی تو این زندگیست، 50 سال، 60 سال، معلومم نیست که کی از این دنیا تشریف ببره. به همین دلیل لازمه همون مقداری که هر سال و هر تعداد سالی که تو این دنیا داره زندگی میکنه بهترین زندگی رو بکنه، مؤثرترین زندگی رو بکنه. به همین دلیل لازمه که حتما استعدادهای خودش رو بشناسه. حالا گفتیم که بحث فضل کلمه مناسبی یا کلمه این بحثی که داریم راجبش میکنیم تو سوره مطرح میکنه که فضل به دست خداست و اگه ما فضل رو به معنی برتری بدونیم که فرد به اون برتری که میرسه، یعنی استعدادش رو داشته، قابلیتش رو داشته، ظرفیتش رو داشته، خداوند فضل رو فقط اونی تعریف میکنه که خودش به انسان‌ها میده و تحت ربوبیت خودش، و بقیه رو فضل به نوعی نمیدونه. نه اینکه فضل نیست، بلکه اونا رو فضل حساب نمیکنه طبق آیه آخر سوره. یعنی ممکنه انسان در ساختارهای غیر الهی هم توانها شکوفا بشه، ولی اون در واقع شکوفا نشده به دلیل اینکه بعد از اینکه از این دنیا میره به دست خالی در برابر پروردگارش باشه. یکی از نکته های مهمی که تو سوره حدید مطرحه بحث نوره و نورانی شدنه. مثل این که انسان در اثر یه سری از فعالیت هایی که تو سوره نامن برده مشعشع میشه، منور میشه، یعنی منور میزنن نورانی میشه. من در این سوره به یه اتفاقی یا یه رخدادی در زندگی انسان اشاره میکنه و اونم رخداد نورانی شدن انسانه، که این رو حداقل در 2 جا به صورت صریح مطرح میکنه. یکی آیه 9 که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. یعنی این که انسان مقصدش، غایتش این باشه که به نور برسه، از ظلمات خارج بشه، به نور برسه. اینا همه آیه هم هست که در آیت الکرسی شما میخونید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بحث نور خیلی مهم میشه. یکی از استعدادهای خیلی ویژه‌ای که انسان پیدا کرده نورانی شدنه. انقدر این استعداد یا این فضل مهمه که غایت حرکت انبیاست و هر انسانی با نورانی شدنش به کاروان انبیا ملحق میشه. آیه دیگرم آیه یکی مونده به آخره که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. نشون میده که انسان در اثر تقوا و ایمان، ایمان به رسول، یه توانی از نورانی شدن در او فراهم میشه. معلوم میشه که این توانه به فعلیت رسیده است. معلومه انسان استعداد این رو داره. حالا همین موضوع در آیه 12 و 13 اینطوری مطرح میشه که یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم، یعنی روز قیامت که میشه مؤمنین و مؤمنات با همین نورشون بشارت میشنون. بعد که بعدش میگه ذالک هو الفوز العظیم، خیلی مهمه، یعنی خدا من فوز عظیمه خودش رو تو این نورانیت میدونه. در همین فضا اینجوری میشه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، مثل این که کسایی که منافقن کم میارن، احساس میکنن که بایستی یه نوری رو از مؤمنین دریافت کنن که قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسوره، که اینا موفق نمیشن از نور مؤمنین و مؤمنات در واقع دریافت داشته باشه. حالا جالبیش بینه که اگه دقت بکنین هم بحث منافقین جا مطرحه، منافقین و منافقات، هم زنان هم مردان، یعنی به نوعی جنسیت هم موضوعیت پیدا میکنه. خب که حالا ادامه آیه هست که یونو دونه هم علم نکن معکن، این آدم ها معلومه که تو بین مؤمنین بودند، اینطور نبوده که جدایی از اونا باشه، یعنی آیا ما با شما نبودیم؟ قالو بلا، بله، تصدیق میکنن که اینا بین مؤمنین و مؤمنات بودند. ولکن نکن فتنتم انفسکم، ولی شما نفساتون رو دچار فتنه کردید. و تا انتهای آیات معلوم میشه که این آیه مشخص میکنه که یکی از مهمترین بحثایی که در حوزه استعداد مطرحه وجود مانعهایی که اجازه نمیده که انسان رشد بکنه. بس من بحثمو الان میخوام از همین اول اینجا شروع کنم. بحثم چی میشه؟ این میشه بسم الله الرحمن الرحیم. انسان استعدادهای مختلفی دارد. بله، استعدادهای مختلفی داره. استعدادهای مختلفش به شرطی شکوفا میشه که مانع جلوش نباشه. اگه مانع جلوش باشه این استعدادها شکوفا نمیشه، بایستی این موانع رو کنار بزنه. حالا این موانع خیلی مهم میشه. در واقع یکی از مهمترین راه‌های خوب شدن تو زندگی چیه؟ اینه که آدم چیه؟ بد نباشه. نه، یکی از مهمترین راه‌های خوب شدن اینه که چیه؟ بد نباشه. یعنی یکی از راه اینه که انسان بتونه آدم مؤمنی باشه اینه که سرنگهدار باشه، اینه که مورد اعتماد و وثوق باشه، اهل خلف وعده نباشه. اینا مواردیه که همین مقدار که فرد ناامن نباشه میشه امن، همین که آدم مریض نباشه میشه سالم. این داستانش خیلی داستان مهمیه که انسان باید دست از یه سری کارهای برداره تا به اون حقایق دست پیدا بکنه. پس موضوع بحث ما این میشه که ما چه کارایی نباید بکنیم که استعدادهامون شکوفا بشه. هر کی باید تو زندگی خودش ببینه چه کارایی رو نکنه تا استعدادش شکوفا بشه. یا اگه یه سری کارایی رو آدم بکنه استعدادهای واقعی و حقیقیش شکوفا نمیشه. هر کاری که ببینید خیلی این نتیجه مهمیه، هر کاری که انسان را از خدا دور می کند، هر کار مسیر شکوفایی استعدادهای انسان را چیکار میکنه؟ مسدود میکنه، مثلا امکان رشد نمیده. مثل چی؟ شبیه اینه که شما یه دونه ای داشته باشین میخواییم بکارید، خب کجا میخواییم بکارید؟ میگی من این دونه رو برداشتم بردم توی زمینی شروع کاشتم، آبش هم دادم، همه چیش هم خوب بود. میگیم خیلی خوب، اون زمین چی بود؟ میگن شوره زار بود. خب این تا موقعی که این زمین شوره زار باشه این رویش پیدا نمیکنه. حالا از اون طرف شما یه زمینیست، فکر کنی یه دونه ای رو کنار یه چشمه یه آب زلالی میکارید، دیگه این خودش خود به خود چی میشه؟ رویش پیدا میکنه دیگه، لزومی هم نداره شما مرتب سر بهش بزنید. مانع وجود نداشته باشه این خودش شروع میکنه سر بلند کرد. خب من میخوام دو سه تا متن از این متنایه که شما بنا سر تو یک ساعتاتون بنویسید، منم تو یک ساعتم نوشتم، سعیم کردم بیشتر از یک ساعت نشه. یعنی من سه تا اولی متن اولو میخونم، سه تا متن میخوام براتون بخونم که این متن ها در واقع محصول اون فکر یک ساعت هست. حالا چرا متن رو میخوام بخونم؟ به خاطر اینکه بخوام یه القا رو به شما بکنم که اون یک ساعت ها یادتون نره، حتما تا موقعی که اینجا بیفته که شما یک ساعت های تو هفتتون به هر حال تثبیت بشه من متن رو میخونم. هر موقعی که تثبیت شد دیگه متن نمیخونم. توانهای انسان رو من بر اساس آیه این سوره این رو میگم. حالا هر کی تونست استنادات اینو پیدا کنه این جایزه داره، البته جایزش هم الان نمیدم، معلومم نی جایزش چیه. استنادات این حرف رو بتونه پیدا کنه، چون این حرف رو شما وقتی میشنوین یه مقداری از احساس میکنین که از متن سوره خود دورتره، دور نیست دا، دقت کن. من یه جوری نوشتم که یه جورایی حالت مسابقه هم داشته باشه که بگم این متن رو من از کجا دارم میگم، استنادش چیه. حتی یه توضیحات اولی هم بی تأثیر برای فهم این نیست. توانهای انسان رو میتوان به سه دسته تفکیک کرد. یعنی شما سه مدل استعداد داری. یعنی وقتی شما میگین من میخوام استعدادام شکوفا بشه، میپرسن منظورتون کدوم استعداده؟ میگین مگه استعدادم نوع داره؟ میگم ممکنه نوع داشته باشه. و سه مدل استعداد، یعنی همین که میگیم ما میخواییم استعداد هامون شکوفا بشه، سه مدل. یک، توانهایی که مربوط به نفس انسان است و هیچگاه از نفس جدا نمیشه، چسبیده به نفسه، مال خود ذات نفس. توانهایی که مربوط به صفت انسان شده و بر توان نفس میافزاید یا کاسته میکنه، یعنی در واقع یا نفسشو میگیره، توانهایی که نفس آدمو میگیره یا نفس افزایه. چه؟ بس چیه؟ توانها صفت های مثل این که در واقع یه صفتی شما دارین که این صفت منجر میشه که نفس بانشاد تر بشه، قوی تر بشه، یا یه صفتی دارین که منجر میشه این نفس رخوت بیشتری داشته باشه، یه جایی ساکن باشه. صفت جفتش هم وصفه. توانم هست، یعنی مثل کسی که مثلا زیاد حرف میزنه، مثلا یعنی پرچونه هست، مثلا این توان نفسشو میگیره، این کندش میکنه با اینکه خود حرف زدن یه توانه، اینطور نیه که توان نباشه. توانهایی که مربوطه به بروز نفسه، یعنی نفس یه کاری رو انجام میده و مربوط به فعلیت نفس، بروز نفس. اینکه انسان خدا رو میفهمد و میداند خالقی دارد و نوری از او در خود وجدان میکند، توانه مربوط به نفسه. یعنی اینکه انسان به هر کی بگیم خدا کیه، تو درونش یه احساسی از خدا در درونش هست، هرچند کافر باشه، اونو بهش میگن توانه خود نفس. مثالش چه توانیه که مربوط به خود نفس و از او جدا نمیشه؟ خدا فهمیست، نور خداست، نور خدا مال خود نفس، جدا هم نمیشه ازش. این که انسان توانهایی را در مدار حق در خود فعال میکند، یعنی دومیش، اونایی که صفت میشه، مثل چیه؟ مثل ایمانه به خدا و ایمانه به رسول، اعتماده به خدا و رسول، صفت. توانه نفس را بیشتر میکنه. یا توانهایی که در مدار غیر حقه، مثل چی؟ مثل خیال پردازی که تو سوره هست، یا افتخار کردن های علکی، این توان نفس رو کم میکنه. شنیدین که تو جبهه میگن که، حتما رفتین دیگه دیدین، براتون تعریف کردن که ما بعد هر پیروزی یه شکستی داشتیم، حتما دلیلش هم براتون گفتن. گفتن وقتی ما پیروز میشدیم یه خورده به خودمون غره میشدیم، بعد توانمون کم میشه. اون موقعی که دیگه دستمون به هیچ جا بند نبود، انقدر توسل میکردیم پیروز میشد. شنیدین دیگه؟ البته نمیدونم اینا رو براتون سانسور کردن یا گفتن یا نگفتن. خب ما که نشنیدن، خب بدونن. به هر حال ما هم شکست داشتیم هم پیروزی داشتیم. شکستامون محصول چی بوده؟ ضعف عمومیمون بوده، که افتخار میکردیم که ما خیلی قوی هستیم. همین که آدم افتخار میکنه که خیلی قویه، همون موقع چی میشه؟ میفته توی خلاصه اون چاه. اگه شما اردوتون خیلی خوب بود و اردوی خیلی خوبی رفتین، بعد میگیم ما این که اردوی خوب میبریم، خلاصه منتظره باشین که اردوی بعدیتون یه گندی بزنین که خیلی خراب بشه. یعنی توان نفس رو کم میکنه، در عوض استرار مطلوب، اقاسه، استقاسه، این که از خدا بخواد آدم خودشو کسی نبینه، ایمانه به خدا و به رسول، توان نفس رو میبره بالا. اینا صفت، اینا مال ذات نفس نیست. این که انسان بروزهای حق خود را تقویت میکند، یه بروزایی مثلا تو سوره قرض الحسنه، مثلا صدقه، مثل چی؟ مثل انفاق، اینا بروزه. این چی میشه؟ صفات مطلوب رو تقویت میکنه. و اگر بروزهای غیر حق رو داشته باشه، مثل بخل کردن، مثل خیلی کارهای اشتباهی که تو سوره طرف میگه که اینا انجام میدن، اینا صفات نامطلوب نفس رو در فرد در خودش تقویت میکنه. نفس وقتی در رفع موانع و حجاب های خود قرار گیرد، قدرت تشخیص پیدا میکنه و میتونه حق و باطل رو از هم جدا بکنه. یعنی انسان ببینید، نفس وقتی در رفع موانع و حجاب های قرار بگیره، یعنی موانعی نداشته باشه، مثل حالا موانعش رو یکی تو بحث بعدی مطرح میکنه، تو درون خودش یه نورانیتی پیدا میکنه، فقط با نداشتن موانع همینطوری حق و تشخیص میده. یعنی اگه کسی حق و باطل رو تشخیص نمیده، این یه راهش اینه که بره مطالعه کنه، یه راهش اینه که طهارتش رو بیشتر کنه. و این که طهارتش رو بیشتر بکنه، اون قدرتش رو بیشتر کرد. چون از طریق رفع موانع داره این کار انجام میده. فردی که به اینجا میرسه، موردایی که بهش میگن با دلش میبینه، با چشم دلش میبینه، به این توان که مربوط به ذات نفس است. ذات نفس یعنی اون نفس، اسم اینو بهش میگن فرقان، میگن نفس دارای فرقان شده، یعنی میتونه حق و باطل رو تشخیص بده. این مربوطه به نفسه، یعنی ذات نفس. یعنی بعضی ها در ذاتشون حق و از باطل تمایز میده در ذات نفسشون. خیلی بعد اینا اینجوری هست که اگه مثلا یه مورد، اگه مثلا 10 تا از این آدم رو داشته باشین، یه مسئله بهشون بگین، هر 10 تا چون بر اساس اون ذات نفسشون دارن تشخیص میدن، غیر ممکنه که یکیشون بگه باطل و بگه حقه، حق و بگه باطل. همشون حق و حق میدونن و باطل و باطل میدونن و همشون هم درست. اینه که حضرت امام میفرماین اگه انبیا رو همه رو یک جا جمع بکنین، هیچ کدوم حرف متفرقی نمیزنن، هیچ کدوم با هم اختلافی ندارن. لا نفرق بین احد من رسل تو سوره مبارکه بقره مربوطه به چیه؟ مربوط به این فرقان است، به اون نور است. اون نور تشخیصش درسته. آنچه مربوط به ذات نفسی شود اگر در مرحله فعلیت و بروز قرار بگیرد، بهش میگن ذات صدور، چون تو سوره هم ذات صدور داریم. هر چیزی که از مرحله ذات نفس خارج بشه و به مرحله صدور برسه، به این میگن چی؟ ذات صدور. ذات صدور مربوط به صفات نفس است. ببخشید من متن اینطوری میخونم و، ولی خب اگه نخونم شما چرتتون میگیره. فکر میکنین که مثلا مطالب این یه جوری من باید بگم که به فسفر سوزی برسین، بتونین اگر هم نتونستین متن رو خوب بفهمین، بعدا دو سه بار از روش بخون. بله 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 صفت. بله، حالا یه ذات نفس داری؟ ذات نفس اونی که مال خود نفسه، که انسان خیلی موجود عجیبیه و یه نفسی داره که متصله به پروردگاره، یعنی از خدا جدا نیست. این نورانی میشه، بهجت پیدا میکنه، به شرط این که موانع ازش برطرف بکنی، این شروع میکنه نورش همه جا رو روشن کرد. و استعداد انسان موقعی شکوفا میشه که در وهله اول این موانع رو بزنه کنار، که این یه مرتبه خود این نور آزاد بشه. در واقع این استعداد ذاتی انسانه و نور وجود انسانه، عرضی انسان نیست. یعنی لازم نیست آدم یه کاری بکنه تا این درش فعال بشه. آها، لازمه این کار رو نکنه، موانعی رو نداشته باشه. این خیلی متناسب با ماه شعبانه و مناجات شعبانیه. این الهی حبلی کمال الانقطاع الی و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الی، این مربوط به چیه؟ مربوط به اینه. یعنی این انتهای مناجات شعبانیه مربوط به این ذات هست که پاره کن حجب نور را تا من به خودت متصل بشم. این مربوط به این. حالا توی سوره ذات نفس نداریم، ولی عوضش نور داریم. نوری که یمشی تمشی، نوری که تو قیامت یه مرتبه با خود فرد هست و اون منافقه ندارتش. یعنی یه مرتبه منافق میبینه که وجودش کدره، نمیتونه ببینه، که میره التماس بکنه به مؤمن. مؤمن هم میگه خب من کاری نمیتونم بکنم چون این ذاتیه، نمیشه به کسی بدیش. نه بلده، آره، یعنی منظور اینه که شما در واقع دیگه الان وقتش گذشته، الان شما نمیتونید اینو به دست بیاری، یه جور دیگه باید به دست بیاری. ما نمیدونیم چه جوریه، ما نمیدونیم اینا چه جوری میتونی به دست بیاری، منظورش اینه، چون این درونیه. اینا تو این آیاتی که مربوط به نوره، اونی که مال ذات نفسه رو معلوم میکنه. ما تا تو سوره یه ذات صدور هم داریم که علیمه اون به ذات صدوره، علیمه به ذات صدوره مربوط به اون آیه که بر از کارایی که بار میشه بر نفس، صفتایی که انجام میده انسان، بعضی ها مثبت انجام میدن، بعضی ها منفی انجام میدن و به یه کارهایی منجر میشه، یا مثبت یا منفی، نمیش میگن ذات صدور. پس ذات صدور مربوط به صفات نفس، نفسه که به مرحله بروز هم میرسه، یعنی دو و سه، یه یک داریم، نور مال یک، دو و سه مربوطه به ذات صدوره، یعنی انسان یه نفس پیدا میکنه، یه صفات نفس و بروز نفس. صفاتی مانند تقوا در مرحله ذات صدور قرار میگیرن که اگر فعال شد قدرت نفس و نورانیت رو تقویت میکنن. یعنی ما باید از طریق همین تقویت تقوا و اینها این کار انجام داره. ببینیم، میخوام موانع رو بگم، انشالله این موانع رو یکی یکی تو زندگیمون برطرف بکنیم، چون میخوام یه جنبندی هم بکنم از سوره حدید. سه تا کلمه است، این سه تا خیلی سه تا کلمه یه جالبی هن از جهت مانه و خیلی باحال هن. نوعن هم انسان گرفتاره این سه تا هست و کسی نباید بگه که من گرفتاره این سه تا نیستم، یعنی باید بگه احتمال داره که من گرفتاره این نباشم، بعد بره بگرده درست کنه، نباید از اول بگه من پاک و دیگه علیه السلامم. یکیش فسقه، یکیش نفاقه، یکی هم چیه؟ یکی هم فتنه است. یکی فسق، یکی نفاقه، یکی فتنه است. سه تا کلمه خیلی خوشگل، ترتمیز، خیلی خیلی جالب اینا. واقعا خیلی مهمه که این آدم این سه تا رو بشناسه و بعد ببینه که تو وجودش هست یا نه. فاسق و منافق و فتنه گر، هر سه دارایه فسق و نفاق و فتنه هست، که من الان یه متن دیگه دارم راجع به این سه تا. بذاری اول اون متن رو بخونم بعدم بیام اینو بخونم، چون این متن بنیادی تره. فسق و نفاق و فتنه، نمیدونم چرا اینجوری هم نمیشتم بابا، حالا بعدم میبینیم شاید اشتباه باشه. اول حالا بعدم متن که بخونیم متوجه منظورم میشی. فسق و نفاق و فتنه سه برادرشون در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها. سه تا برادر، یکیشون اسمش هست فسق، یکیشون هست نفاق، یکیشون هست فتنه. حالا اون موقع اون برشو میکنمش فاسق و منافق و فتنه گرد، بعد وصفش رو میکنم. اینا چیز دیگه، آرایه های ادبی. فسق سه تا برادرن، یکیشون اسمش میذارن فسق، یکیشون اسمش میذارن نفاق، یکیشون اسمش میذارن فتنه. هر سه با هم در کنار هم آشکارا داد و ستت دارن و به این داد و ستت خود افتخار هم میکنند. خیلی مختال و فخورن، خیلی این سه تا افتخار میکنن به این که ما سه تا داداشیم و داد و ستت. حالا اینا خصوصیتشون اینه، فسق داداشه که فسق کریه المنظره، یعنی وقتی میبینیش میگی اه چه قیافه ای، زش خوبه، بدگمانه، ناامنه، بدعهده، پر ادعاه، مظلوم نواه، زورگوه و از این صفات داره. این مال کیه؟ مال فسق، داداش فسق. داداش دوم که نفاقه، خیلی خوشگله، خوش سیماه ولی بد دله. خوش سیماه دیدیم بعضی ها خیلی خوشگله ولی خیلی بد دله. جلب کننده اعتماده ولی ضرب زننده است. زود اعتماده تو جلب میکنه ولی زیر پاتا میکشه. رفیق دزده، رفیق میشه ولی بعدش دز از کار در میاد. جذابه ولی شروره. استدلال کننده است ولی بیمنطقه. خیلی هم استدلال میکنه ولی خیلی بیمنطقه. خدایی. دفاع کننده ولی ظالمه. ظاهر و صلاحه ولی ضرب زننده است. این هم ماله داداش نفاق. داداش سوم فتنه است. اعتراض کننده پرصداز، یعنی شلوغ میکنه، خیلی شلوغ میکنه. تکرار کننده ادعاهای نامناسبه، همینطور ادعاهاشو تکرار میکنه. اظهار کننده مسائل نامربوطه، هر چیز رو به هم میبافه. رو کننده بدی هاست، میگرده هرچی بدیه تو سابقه آدم هاست در میاره. اصلا به ذهنتون به کسی نره ها، یعنی نرسانه ها رو کاری داشته باشه چیزی. اینا دیگه. پنهان کننده خوبی هاست، دست گیرنده ظالمانه، دور کننده اهل صلاحه، وارد شونده معرکه های نامربوطه، هر جایی بنا نیست باشه این هست. ایجاد کننده دعواهای نادرسته، به هم ریزاننده افراده، مایوس کننده است، محو کننده افقها و چشمندازهای صلاح و فلاحه. این هم مالا این داداش فتن. سه تا داداش داره. این سه برادر که نوعاً در جامعه مصداق‌هایی هم دارن، یعنی شما دقیقا میتونید بگین که این واقعا فتنه است، واقعا میتونید بگین فاسقه، این منافقه، مأمور تخریب ایمانه به خدا و رسول و بی‌اعتبار کردن ولایت الهی در جامعه هستن. هر یک از این سه برادر در موقعیت خود را نشان میدن و وارد عمل میشن، یعنی هماهنگن با هم. آنقدر هماهنگ عمل میکنن که برادر این تیکش خیلی مهمه، خیلی این تیکه مهمه. من خیلی جذب این تیکه شدم. حالا یکی میگه خودش میرسه جذبش دیگه. آنقدر اینا هماهنگ عمل میکنن که برادر کریه المنظر زشخو محبوب یه عده‌ای میشه. یعنی آدم مثلا دیدین بعضی آمریکا رو خیلی دوست دارن، یعنی یه جوری اینو ورزش میدن و خیلی صحنه آرایی میکنن که همونی که زشتره مثل این که این محبوب تره. اصلا خیلی عجیبه که آدم یوهوی مثلا که چی جوری ممکنه مثلا آمریکا رو کسی بتونه دوست داشته باشه. بعد نگاه میکنی واقعا بعضی ها دوست دارن. اینقدر اینا هماهنگ عمل میکنن که برادر کریم المنظر زشخو محبوبه، یه زشخوه ولی محبوبم هم. بعد میگیم خواهد این بابا این زشخوه چرا تو دوستش داری؟ میگه آخه نمیدونی خیلی این قدرت میدونی قدرت خیلی جان. یا با آن ظاهر و صلاح ضرب زننده عهدای سنگین و بلند مدت میبند. یا به اون که اعتراض کننده پنهان کننده خوبی هاست میدون میده. جالبه، یعنی انقدر اینا کسی میتواند این سه برادر رو بشناسد و زیر بار ترفندهای آن نرود که در پناه رسول قرار گیرد و تنها به احکام الهی تن دهد، وگرنه هر قدر هم تیز هوش باشد قدرت تشخیص را دست میده. خب این قسمت اول. این حالا بیایم سراغ این قسمت. این متن دوم که میخواستم قبل این بخونم که گفتم ممکنه اینا آدم نور بندازه ببینه تو خودش هم ممکنه وجود داشته باشه این متنه. خب اینا گوش بدیم، چون اینا مانه اند. آدم فکر میکنه که خیلی آدم خوبیه، باید ببینه که اینا رو داره یا نداره. فاسق، منافق، فتنگر، هر سه دارای فسق، نفاق و فتنه، و این گونه نیست که با وجود، یعنی یکی از اینا رو داشته باشه و دیگری رو نداشته باشه. یعنی اگه کسی فاسقه حتما نفاق و فتنه هم داره، اگه کسی فتنگره حتما هم فاسقه هم منافقه. هر کدوم از اینا رو چی؟ داره، نمیشه نداشته باشه. توی متن قبلی گفتم اینا سه تا برادرن، الان دارم میگم اینا چی هم؟ یه چیزن و در واقع جلوه های فسق. حالا ببینیم اینا ریشه هاشون چی میشه، چون خیلی مهمه که ما اینا را سوا کنیم. این که تو سوره شمس میگه که و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اینا را چیکار کنیم؟ جلوشو بگیریم. اگه اینا را جلوشو بگیریم اون نوره شکوفا میشه. اگه اینا را جلوشو نگیریم بگی ای بابا ما که جزء اینا نیستیم، ما جزء مؤمنینیم، بعد سر حساب که میشیم روز قیامت یوهی میگیم یه سری شهدا رو میبینیم دارن میبرند، یه سری آدم خوبا رو میبرند، میگیم آقا ما با شما بودیم دیگه، توی سنگر بودیم. آدم میگن نه شما نبودیم، اون نور درونیتون هنوز روشن نشد. حالا تو برو نور درونی همونجا بیار. حالا کجا میشه نور درونی آورد اونجا؟ فسق مانع اعتداله و نمیگذارد فرد در امور زندگی خود بر مدار عدل و حق باشد. در هر کاری یا افراط میکند یا تفرید. پس چیه؟ پس اون عاملیه در وجود انسان یا اون مانعیه که نمیذاره انسان کار رو درست انجام بده، یا افراط میکنه یا تفرید میکنه. نفاق مانع ارتباطات صحیح و تعاملات شایسته است، نمیگذارد فرد روابط خود را بر منطق حدود و حقوق الهی انجام بده. هرچی میشه یه عاملی وجود داره، یه چیزی وجود داره که این اجازه نمیده که بر مبنای روابطش و داد و ستدش با دیگران رو بر رابطه بر اساس حقوق و حدود الهی تنظیم کنه. فتنه مانع آرامش در خود و دیگرانه، یعنی این اصلا نمیذاره طرف آروم باشه، ناآرومه، نمیگذارد آب خوش از گلوی فرد پایین بره، اصلا اجازه نمیده این یه دفعه برای یه کاری یه چیزی یه نفس راحتی بکشی. حالت فتنه آرامش از این مقوله های اینطوری تو بساط فرد نیست. خب آقا ما که نفهمیدیم فسق چیه، نفهمیدیم نفق. خب یه بار دیگه براتون میگم، یه جور دیگه میخوام بگم. فسق در صورتی ایجاد میشود که فرد بدون نور باشد و در تاریکی ها و بدون علم تصمیم بگیره. یه کاری بخواد بکنه علم نداشته باشه. حالا این علم از کجا میتونه بیاره؟ یا میتونه بره مشورت کنه، یا میتونه بپرسه، میتونه کتاب بخونه، مطالعه بکنه. بدون علم را بره، اینا بهش میگن چی؟ فس در سر چی وجود میاد؟ فقدان علم. نفاق در صورتی ایجاد میشود که قدرت فرد در انجام کارها به اندازه کافی و لازم نباشد. یه مسئولیتی بهتون میدن، شما نه علمشو داری نه قدرتشو داری، قبول میکنی یا نصفه داری؟ آره، نمیش میگن نفاق. قول و فعل فرد در کارهایی که قبول کرده و در مسئولیتهاش با هم خانی نداره. آقا من میتونم این کارو بکنم، حله، خیالتون راحت. بعد وقتی نگاه میکنه میبینه چی؟ نمیتونه. اینو بهش میگن نفاق. پس نفاق کجا؟ عدم توازن بین اون کاری که قبول میکنه و علم و قدرتش. از اسمش هم معلومه دیگه، نفق ایجاد میکنه، شکاف ایجاد میکنه، هم تو خودش نفق ایجاد میکنه هم توی یعنی یه مومینی یه جایی توی مسجد یه کاری فرو ریخت، کجا؟ این بنده خدا گفته بود فلان کارو میکنم، بعد فهمیدیم که این آدمش نبوده، نمیتونست این کارو کنه. فتنه در صورتی ایجاد میشه که فرد اطمینانت درستی کارها و رسیدن به نتایج درست نداشته باشه. یعنی اصلا یه کاری میکنه نمیدونه این قانونش هست که به نتیجه برسه یا قانونش رو نمیدونه. به همین دلیل یه مرتبه یه چیزی بهش میگن به هم میریزه. حالا مثالش زیاده، یه مسیری انتخاب میکنه میگن چرا این انتخاب کردی، اینطوری میشه اینطوری میشه، سریع طرف قافیه رو میبازه. خب ما که نفهمیدیم یه بار دیگه. فسق، راه رفتنه در ظلمات، مثل سیر میخونن انکهتو و زوجتو مطلش اینطوری، فس راه رفتن در ظلمات، نفاق قبول مسئولیت ها و انجام کارها بدون حجت مشخص و درست، و فتنه دل دل کردن و روحی آرام نداشتن در کارهاست. دل دل میکنه بعد ول ول میکنه بعد زل زل میکنه، ول ول و دل دل و زل زل. حالا دیگه بقیهش رو نمیگم، دیگه خودتون به همین وضع برید جلو. فسق برای چهارم، فسق حیرت، نفاق ضربه و آسیب، فتنه چالش و دردسر، و این سه نمیتوانند از هم جدا باشن. یعنی هر جا یکیش هست اون یکی دیگه هم هست، نمیتونه بدون این باشه. خب اینو من برای چی گفتم؟ برای این گفتم که خب اگه انسان فسق جلوی فسق رو بگیره، اگه جلوی نفاق رو بگیره، اگه جلوی فتنه رو بگیره، چه اتفاقی میفته؟ نورانی میشه، نورانی میشه. آقا شما تضمین میدین؟ من تضمین نمیدم، ولی آیه تضمین میده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این آیه که بعد میگه که تقوا داشته باشین، ایمان بیارین، بعد خداوند به شما یه نوری میده که با اون نور میتونید راه برین و میتونه قفلان به شما بده. خب من بحثم تموم شد. سه تا جمله هم چند تا جمله سه تا فکر کردم سه تا جمله سه تا جمله هم همینطوری اشانتیون بهش میگن در آخر بحث، از این جمله های تک جمله نمیشتم. اگر کسی با نور خدا خود و زندگیش را ببیند در انتخاب مسیرها، خداوند را ولی خود میابد. خب چه معلومه دیگه خدا را ولی؟ نه، منظور اینه کسی که خداوند ولی اوست، هم او راه نماییش می کند، هم امکانات و مقدمات انجام کارها و طی مسیر را برایش فراهم می کند و هم او را در طی مسیر کمک می کند. یعنی کافی انسان خدا را ولی بگیره، وقتی خدا را ولی می گیره یه راه نما گرفته، یه کسی که مقدمات کار رو براش فراهم میکنه، پول براش میده، امکانات براش میده، وسایل براش جور میکنه، و هم امکانه طی مسیر رو براش فراهم میکنه و هم راه رو براش ساده میکنه. یعنی به هن و هن نمیفته. البته این با اون بحث عادیاتی چیزی نداره که انسان نفس نفس در راه جهاد بزنه، مسیر براش راحت، سخت نیست. اصلا یکی از خصوصیات استعداد اینه که یه مسیری انسان بره که به هن و هن، به تکلف نیفته، اهل تکلف نباشه. استعداد مسلح شدن به نور خداوند، استعداد مسلح شدن به نور خداوند استعدادی است که اگر فعال شود سایر استعدادها نیست به تبع به بهترین وجه فعال میشه. یعنی ما الان در مسیر انتخاب زندگیمون، کسی فکر کنید اول دبیرستانه یا دوم دبیرستانه یا اول دانشگاه، اگه ازش میپرسیم که خب شما برنامه زندگیتون چیه، میگه ما برنامه زندگیمون اینه که درس بخونیم و بعد انشالله کار کنیم، و میگیم خب بعدش چی میشه؟ خب آدم باید از فرصتهای عمرش استفاده کنه و این خیلی خوبه، خیلی کار خوبی میکنه، احسن داره، جای تحصیل داره. آیا شما الزاماً با این درس خوندن و کار کردن استعدادتون شکوفا میشه؟ نه، ممکنه بشه ممکنه نشه. خیلی ها شده، خیلی ها نشده، خیلی ها تا آخر عمرشون رفتن آخرش به این نتیجه رسیدن که ای کاش مثلا فلان رشته رو میرفتن، فلان کار رو میکرد. حالا بعضی هم همچین حسی نداشتن، خب خیلی ها داشتن، ای کاش مثلا ما رشته فن نمیرفتیم، ای کاش مثلا فلان شغل رو میرفتیم. حالا ما بعضی ها رو دیدیم که الان مثلا 50 سالشه، یه رشته ای داره، یه تخصصی داره، میگه که اصلا من الان که فکر میکنم میبینم که مثلا کار اشتباهی کردیم، اومده خب چی اومدیم مثلا این همه زحمت. حالا شما فرض بگیرید این بچه ای که اول دبیرستانه، دوم دبیرستانه، اول دانشگاهه، بهش بگیم که همت خودت رو برای نورانی کردن قلبت فراهم بکن و برنامه ای برای نورانی کردن قلبت بریز. خب یعنی چی؟ یعنی چی کار کنم؟ میگم خب دیگه برو هر برنامه ای که میتونی قلبت رو نورانی میکنه اون کار انجام بده، برنامه بریز برای نورانی شدن قلبت. خب یعنی چی کار کنم؟ یعنی برم درس بخونم؟ میگم خب مگه درس خوندن قلب رو نورانی میکنه؟ آقا اینا خوب اومدی. ما همین رو میگیم، به همه همین رو میگیم، درس خوندن که قلب و نورانی نمی کنه. اتفاقا حجابه، علم از اون علمایی که حجابه. بعضی ها میخوان از درس خوندن در برن، از این حرف خیلی خوششون میاد. میگیم یه برنامه بریز برای نورانی شدن قلبت. واقعا این سوال من رو پاسخ بدی، اگه من یه نوجوانی باشم یا یه جوانی باشم، جوان نورسی باشم که همون میشه نوجوان، نوجوانی باشم یا جوان باشم و بخوام برای نورانی شدن قلبم برنامه ریزی کنم، چگونه باید برنامه چیا رو باید تو فهرست کارام قرار بدم؟ چه کارهایی را باید در فهرست امور زندگیم قرار بدم؟ خب جوابش اینه که یه کاری بکنی که فسق نباشه، فتنه نباشه، نفاق نباشه. خب این ستاره یعنی چی کار باید بکنم؟ یکیش مربوطه به صفت ذات اون فسق، یکیش مربوط به صفت فعل نفاق، یکی هم مربوط به بروزه میشه فتنه. اینا ستا مانه های منه. یعنی چی مثلا من فسق نداشته باشم؟ یه علمی به دست بیار که در مسیر زندگیت تو رو به خدا نزدیک کنه و نور خدا رو در تو جاری کنه. مثلا چه علمی مثلا میتونه، واقعا چه علمی میتونه که آدم رو نورانی کنه؟ سوال دیگه، این سوالی که شما باید از من بپرسیم، من دارم از خودم میپرسم. آخرش هم همه رو حواله میدم به خودتون که تا هفته بعد فکر کن. یعنی زرنگی دارم میکنم به جای این که شما من رو بمبارون سوال کنید، من شما رو بمبارون این سوال رو میکنم. آین چی؟ من میدونم باید نورانی بشم، فهمیدم که بر اساس سوره حدید نور خیلی مهمه و ممکنه آدم بعد انقدر توی حجاب بیفته که بعد مرگ و اون طرف یه مرتبه به فهم نور نداره. این بندگان خدا اون ور فهمیدن، این ور که نفهمیدن، حتی اونجا هم فکر میکردن جزء مؤمنینن، انقدر جو غلبه داشته. فکر کردن رفیقمون ما با این بودیم دیگه، بند خدا جفتمون با هم بودیم، توی مسجد بودیم، توی پایگاه بودیم. میگه نه، تو این نوری نداری. میگه نور داریم. خیلی این خطرناک میشه. میخواد بگه که به این راحتی نیست. خب چه علمی به دست بیارم منو نورانی کنه؟ ببین من باید برای اون علم برنامه‌ریزی کنم. این سؤاله که چرا ما برای همه چی، برای مدرسه رفتن، درس خوندن، دانشگاه رفتن، شغل داشتن، ازدواج کردن، برنامه ریزی میکنیم برای یه علمی که بتونه در ما نورانیت ایجاد کنه برنامه ریزی نداریم؟ اصلا نمیدونیم اون علم چی هست که بخوایم براش برنامه ریزی کنیم، راهشو نمیدونیم. یهویی یکی از تو جمعیت در میاد، آقا منظورتون اینه که من برم حوزه، برم تو حوزه درس بخونم؟ نه، منظور اینه که بری تو حوزه، چون حوزه هم مثل دانشگاه است، فرق نمی‌کنه دانشگاه هم مثل حوزه است، اینا علوم و فنونی هن که مهارت میدن برای یه سری کارهایی. علمی نیست که نورانیت بیاره. چی نورانیت میاره بر من؟ دو، بحث چی قدرت داد و ستد و تعاملات رو به من میده که بتونم با مردم در ارتباطات اجتماعی با قوت عمل کنم؟ چه چیزی به من قدرت میده که بتونم مسئولیت های جامعه را قبول کنم ولی توانش هم داشته باشم؟ سه، چه علمی یا چه چیزی، چه توانی، چه مهارتی در من آرامش تولید میکنه که من نترسم مثل شهید بزرگوار، شهید سلیمانی باشه، آرام. این در یا مثل شهید همت در سخت‌ترین زمان‌های انتخاب که ادعی رو داره میبره به سمت شهادت، این قلبش آرامه، چیز نیست، متزلزل نیست. چی اون آرامش رو ایجاد میکنه؟ رو باید ببینیم چیه. ما باید به پاسخ مشخصی برسیم. جوابش برای که خیلی دوستان نخوان تازه بعد هفته بعد بیایم بگیم آقا چی شد چی نشد، علم توحیده، منتها توحیدی که خدا میگه، نه توحیدی که تو کتاب فلسفه هست، کتابی که توحیدی که تو جاهای مختلف توحیدی که خدا میگه. بالاترین علمی که ما بایستی بلد باشی علم توحید، یعنی اونی که ببینیم خدا کیه، ما کیم نسبت به او، نفس انسانی که متصل به خدا کیه، یعنی راجبه چیه، راجبه من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه همچین چیزی، یه جهت اطلاع. خیلی خب آقا اینا از کجا میشه یاد گرفت؟ باید نشست برنامه ریزی کرد، متن قرآن، خوندن متن قرآن به این نیت، یعنی انسان ورق ورقه آیات رو، سوره ها رو باز کنه و ببینه خدا خودش رو چجوری معرفی کرده. حالا به علاوه قدرت داد و ستد، تعاملات، حالا این دوم و سوم میشن، باید از خود قرآن به دست بیاری. خب ما بحثمون از این قسمت در واقع عبور میکنیم از سوره مبارکه حدید. جلسه بعد انشالله نوبت دوستانه که هر کدوم دستاوردشون رو مطرح بکنن. برای سلامتی خودتون صلوات خط بفرماییم. اگه در 7-8-10 نفر از این جمع حاضر بتونن به این سوال که گفتیم جواب بدن و بقیه دوستانم این حرف رو تبدیلش کنن به برنامه. یعنی چی؟ یعنی بگن که ما در ماه شعبان 1400 که داره میره به سمت ظهور حضرت حجت انشالله، تصمیم گرفتیم که روی این سه تا محور جلوگیری از فسق و نفاق و فتنه، یه برنامه ریزی بکنیم. این هم برنامه ماست، یه برنامه سالانه داری میریزیم. انشالله تو ماه شعبان برنامه تون رو بریزیم، در ماه مبارکه رمضان دقیقش کنیم، تو شبای قدر به امضای حضرت حجت برسونیم. هر کدوم بگی آقا این برنامه زندگی منه، همه برنامه همون طبقه این میرم جلو. و انسان به فرقان دست پیدا میکنه کم کم. نه. من اینجوری به ذهنم میرسه که با نور فقط میشه دید، با نور میشه فقط فهمید، با نور میشه فقط راه رفت، با نور فقط میشه تمایز داد. با غیر نور نمیشه دید، نمیشه فهمید، نمیشه راه رفت، نمیشه تمایز داد. و خب به دست آوردن این نور احتیاج به برنامه ریزی داره. یعنی اینطور نیست که همینطوری فرد یوهی تو معرکه احساس کنه که چیه داره. باید حتما یه نظام برنامه ریزی، حتما باید یه نظام ارزیابی داشته باشه، احساس کنه که یه همچین خبری هست. من نمیخوام این حرفا شنیده بشه و بعد عمل نشه، به خاطر اینکه این سوره هایی که الان ما انتخاب کردیم که اسمشون هست سوره های مصدقاتی، سوره های پیمان بستن و عهد بستن با امام زمانه، اینا بی جهت پیمان نامه نشدن، یعنی بی جهت به این سمت نرفت. خب انشالله که خداوند توفیقاتمون رو زفتون هست و زفتون تر بکنه. یه صلوات خط بفرمایی. خب حالا اگه سوالی نکته‌ای داریم بفرمایی. چی؟ آن جایزش؟ چیه جایزش؟ جایزش باید بنویسیم تا بعدش تعیین کنیم. خیلی خوبه. جایزه ای تو ذهنم نیست برای این کار، ولی فکر کنم که خود اون جوابی که طرف میده بزرگترین جایزه است. پس چیزا را آدم بایستی از خدا بخواد تا بهش بده. همین الان این سوالی که من پرسیدم واقعا سوالیه که خدا باید جواب بده و کسی نمیتونه جوابشو به نوعی بره، یعنی باید یه کاری بکنه. به خدای من بیچاره این سوالم، من درمانده اینم، از طرفی فهمیدم که یه مسیری دارم که این کذا و کذا اینطوریه، از یه طرف هم میفهمم که باید میگن یه نورانیتی بایستی. اصلا من نمیفهمم نور یعنی چی. میگن من خیلی خودم و بعضی وقتا، یعنی همیشه نه بعضی وقتا، به خنگی میزنم و خدا رفیق خنگای خیلی، هرچی خنگ تر خدا، یعنی هرچی شما احساس بکنین که فکورترید و هرچی فکر میکنین تیز خوشترید آدم قوی تره، باب فهم ازش بست. ولی آدم خدا میگن نور، نور چیه؟ بعد یه بایی میگه مثلا نور برو چرا خاموش کن ببین نور چیه، بعد میرم چرا خاموش میکن، یا خب نور میگه خب ببین با نور باشه همه جا هست، همه چی هست، نباشه هیچی دیده نمیشه. اول نور میگم هیچی دیده نمیشه، بعد خورد که میبینم، بعد میبینم هیچی نیست. توی فکر اولیه من نور فقط عامل دیدن اشیاء، ولی وقتی دقت میکنی بودن اشیاء. آره، نور عامل بودن اشیاء. یعنی حالا دیدن، آدم خنگ، آدم خنگ بازیدیه. آره، بعد بگم که خب چراغ روشن میکنم به همین راحتی و خوشگلی، چرا روشن میکنم. بعد میگم خب این نور، بگم نه حالا نور چیه. بعد نور رو مشت میکنم، نور مشت نمیشه. تا کسی نور رو مشت بکنه؟ تو مشت کردی تا حالا؟ چی؟ یه خود نور بریز تو جیبت. میتونی نور بریز تو جیبت؟ تو این جیبت؟ من که جیب ندارم. میشه؟ این نور رو نمیشه لمس کرد، نور رو نمیشه لمس کرد، نمیشه جمعش کرد. میشه که؟ تو از نور رد میشی. خیلی چیز عجیبی ها. و این آره همینطوری، همین آدم همینجوری. بعد نور رو نمیتونی هیچ کاریش بکنی. بعد اصلا نمیدونی این نور چی اصلا، چیه اصلا. چرا یه منبع نورانی داری ولی خود اون تابشی که داره رو نگاه میکنی ماهیتش چیه واقعا؟ حالا البته میگن ذره، فوتون، فیزیک اینا رو میگن که اسم اون نور نیست. نور به اون روشنی، یعنی در واقع به اون که میگن زیاه، اون که فوتون داره و ذره داره، به اون نور نمیگن. نور به اون ذات روشنگرش میگن نور. جهت اطلاع بگم، هرچند که این زیاد هم کم از اون نوره نداره، این شما نمیتونید جمعش کنید، بذاریدش، بذارید ذخیرش کنی، یا هست یا نیست. نور چی؟ بعد کجاست؟ منبعش کجاست؟ شما در آیه مبارکه الله و نور السماوات والارض مثل و نورهی کمشگات که بعد فیه مصباح، بگم اون مصباح قلب مؤمنه. بعد اون نور تابش خدا در قلب مؤمنه. بعد این مصباح پیدا میکنه و مشکات پیدا میکنه و زجاجه پیدا میکنه و آره اون چیزی عاملی که بعد من میشینم چیکار میکنم؟ یه تو خیالاتم یا تو واقعیت یه مشکات درست میکنم، بعد گل آلودش میکنم، بعد میبینم که این نوره هرچی هم نوره بیرون نمیده، جلوش گرفته میشه. پس میفهمم هرچی هست مال چیه؟ مانه تو مشکات. البته ممکنه اون مصباح توشم اون فیتیله که میگه لا شرقیه، شجره لا شرقیه لا غربیه، اون یهویی درختش مثلا غربیه بشه یا شرقیه بشه، از تعادل خارج بشه، دیگه مصباحش هم نور نداشته باشه، یا مشکاتش ایراد داره یا زجاجش ایراد داره یا مصباح. ای ستا، ببینید ستا بود، مشکات بود و زجاجه بود و مصباح بود، یکی ذات بود و یکی صفت بود و یکی فعل بود. همینجوری دارم همینطوری فکر میکنم، من باید یه کاری کنم این نوره، نور درونیه روشن بشه، بعدم بروز داشته باشه. خب ببینید، من اصلا تو این دنیا اگه نخوام این نور رو روشن کنم و ظهور داشته باشه، پس برای چی تو این دنیا؟ زندگی من به چه دردی میخوره؟ یعنی ببین، تو اومدی که قلب تو به این نور روشن کنی، چون بناس با همین نور به دیدار خدا بری دیگه، غیر اینه تو که بلا نیست که نور مصباح خاموش بری پیش خدا که، یا مشکات شکسته. یا شکستی یا افتاده، در حال نور ندار که نمی بری، که باید نور دار بری. پس خدا من نمیفهمم نور چیه، یه هفته فرصت بهت میدم خدا تا جلسه بعد به من بفهمونی. ماه شعبانم هست، تمام دعاها رو نور میچرخه. اصلا کلن ماه شعبان ماه روشن کردن اون فتیله های نورانیه، این وقتشه. یعنی این بحث رو شما دارین یه موقعی میگین که میتونید التماس کنی، و هر کی التماس کنه نمیخواد فکر کنید، التماس کنی. آره، ولی اینجا التماس کن، اینجا از خدا بخوای آقا این نور چیه، خدا به من نشون بده، اصلا بفهمم این نور قلب چیه، من یه موقعی ببینم. خیلی مهمه آدم بتونه یه موقعی نور قلبش رو بفهمه. ببین نور قلب کجاست؟ ما کوچیکه بودیم، خب دوره تاغوت بود، تلویزیون رو که روشن میکردن خب عکس بی حجاب بود، خب دیگه تاغوت بود عکس بی حجاب. ما برای اینکه بی حجاب رو ببینیم اینجوری نگاه میکردیم. بچه بودیم، مثلا بچه اول ابتدایی اینجوری نگاه میکرد. این نوره، این نوره، این اسم اینا بهش میگن نور، نور حیا. اون که آدم میدونه یه ایرادی تو این کار این عکسه هست، ولی همه دارن نگاش میکنن. این آدم میفهمه که این یه ایرادی توش هست، اینا بهش میگن نور، اسمش میگن نور حیا. میگه انسان نامحرم رو میبینه سرشو میذازه پایین، اینو بهش میگن نور. به همین خوشگلی. نور چیز عجیب غریبی نیست. خدا نورتو به من نشون بده. نورش میشه نور حیا، نور رجا، این که امید داره انسان به خدا. ببین چه چیزایی نور داره. هر چی مال خداست نور داره، هر چی مال غیر خداست ظلمت. حالا این ببین، این دیگه ما فکر میکنیم نور، مثلا وقتی میگیم نور یه چیز عجیب غریب، همین که شما اومدین تو این جلسه نشستین یعنی نور داشتین که اومدین، ولی نور که نمیداشتین که نمیمدین اینجا بشین، میرفتین یه جای دیگه کار دیگه میکرد. این ولی این نور رو ببینیدش که اینا تقویتش کنی، که براش برنامه ریزی کنی، که بیشترش کنی، توسعش بده و تقویتش کنی، نور افکنش کنی. یعنی این، چون اگه اینا بهش نپردازی خورد خورد بلاها و ابتلاعات چیکارش میکنه؟ میپوشونتش. بعد یه مدتی آدم میگه چقدر خوب بود، ما تو جوانیمون مسجد میرفتیم چقدر خوب بود، نمازهای خوبی داشتیم چقدر خوب بود، دعاهای خوبی میخوندیم، ذکر مصیبتهای خیلی خوبی میخوندیم، اما دیگه الان هر کاری میکنیم گریه‌مون نمیاد، هر کاری میکنیم اون حس رو نداره. خب بنده خدا باید برنامه ریزی کنیم. اگه بخوای همینطوری باری به هر جهت باشی این از دست میره، نمیتونی. تو اصل برنامه زندگیت اینه. ببین اصل برنامه یعنی شغل، هرچی حالا هر کاری دیگه هست، ازدواج، شغل، همه چیز بهانه این فعال سازی اینه. یعنی خدا میخواد تو این رو فعال کنی. اینو این اصل رو ما باید بهش بپردازیم. وقتی اینو پرداختیم هر کاری که میکنید شعله این نور میشه، هر سختی که میکشین شعله این نور میشه. بعد دیگه نمیگید آقا جون ما اینجا کار کنیم اونجا کار کنیم، آقا پوستر بزنیم خیلی خوبه، اردو بزنیم خیلی خوبه، هر کاری بکنی این نور رو فعال ترش میکنه، به شرطی که روی این برنامه ریزی بکنی این بشه اصل زندگی، بقیه میشه فرعش. ما فرع و اصل رو گم کردیم، ما فرعمون شده، اصلمون شده چی؟ شغل، تحصیل، استعدادایه و غیره. این استعداد نورانی شدنه شده فرع. این خیلی خطرناک. من اینا رو توضیح میدم به خاطر اینکه از شما واقعا کار میخوام، یعنی امید بستم به اینکه یه گروهی الحمدلله یه گروه نورانی بتونن این نورانی بودن خودشون رو نهادینه کنن، برنامه ریزیش رو به دیگران هم یاد بدن. الان خیلی ها بلد نیستن، یعنی خودمون هم بلد نیستیم، باید یاد بگیریم به دیگران یاد بدیم. این مدل استعداد شناسی و هستی در جامعه گفتمان روز ما باشه. یعنی الان شما نگاه کنید در مورد استعداد شناسی، اصلا موضوع نور و نورانیت موضوع اصلی نیست، که نه انسان برای ظلمات خلق شده است نه برای نور. خب دیگه بیش از این ما صحبت نکنیم، اگه شما صحبت داریم بفرمایید، اگه نه نقدن یه صلوات بفرستیم. الله خداوند انشاءالله به برکت ماه مبارک شعبان ما رو با اهل بیت، بلخص اهل بیت که در این ماه نامشون برده میشه و ما با یادشون هستیم، محشور بکنه و از نور اونها به ما بده، ما رو به غیب عالم متصل بکنه، ما رو هم ملکوتی بکنه، روح و جان ما رو با روح شهدا و انبیا پیوند بده. انسان اگر اون نورانیت رو در درون خودش پیدا کنه رفیق اهل بیت و رفیق انبیا میشه. اگه انسان از طریق نور فامیل میشه با اهل بیت و انبیا، چون همه انبیا و اهل بیت نور فعال دارن، اگه نور فعال داشته باشه رفیق اهل بیت، انشالله که این اتفاق بر ما جاری و ساری بشه. یه صلوات خط بفرمایید.